کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید. سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز یکی از مطالب باقی مونده از جلد دوم رو شروع کردم، پوپوف، که یک صفحه رو خوندم. پوپوف و چگونگی در جریان قرار گرفتن یک راز مهم سیاسی و حفظ آن راز طی 35 سال. اگر اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
خواهش بدم. درهای ساختمان‌های قدیمی بزرگ، بلند و یک لطی بودند. اغراق است اگر بگویم او تقریباً از چهار جهت فضای خالی در را پر کرد. در حقیقت سه قسمت از در را گرفته بود. قسمت بالای در کمی خالی بود و همین فضای خالی باعث شد من بتوانم چهره و اندام مردی بلند قامت و لاغر اندام را با صورت سرخ و سفید و گونه گود رفته و استخوانی ببینم. او بوریس چند نقطه وابسته مطبوعاتی سفارت شوروی در ایران بود. با بوریس آشنا بودم، حتی کمی بیشتر از آشنایی با او کمی دوستی داشتم. سالی 3-4 بار به دفتر من می آمد. از هر دری به غیر از سیاست با هم گفتگو می کردیم. هر دو از هم می ترسیدیم. این هم یکی از رسوم رایج دیکتاتوریست. آمدن آن دو با هم به این معنی بود که آن دیگری هم از کارمندان سفارت شوروی. از جا برخواستم و به تازه واردان سلام کردم. دعوتشون کردم داخل شوند. گفتم اتاق کوچک بود. عرض و طول آن را ضرب می کردیم به 8 متر مربع نمی رسید. تزیین آن هم با توجه به کوچکیش وضع خاصی داشت. بالای دیوار غربی اتاق چسبیده به در ورودی نقشه برجسته از ایران نصب کرده بودم، هدیه شرکت ملی نفت ایران، و در زیرش دو مبل چرمی، چرم مصنوعی با پایه‌های آهنی خیلی کوتاه قرار داشت، با یک میز کوچک جلوی آن دو مبل. در ضلع جنوبی اتاق یک پنجره بزرگ بود که جز نیم متر به کف اتاق مانده حدود 3/4 ضلع جنوبی را پر می‌کرد. جلوی پنجره دو صندلی قرار داشت که هر وقت کسی کمی سنگین وزن روی آن می‌نشست صدای جرق جرق از آنها بلند می‌شد. در فضایی کمتر از 1/3 آن ضلع تا دیوار شرقی یک کمد آهنی کوتاه‌تر از قد یک آدم متوسط، خوش‌فرم و خوش‌رنگ، مبادله با آگهی با یک شرکت سازنده گاوصندوق گذاشته بود. روی آن یک پرچم کوچک ایران با پایه چوبی و مقداری کتاب و مجله جدید برای آنکه با کتاب‌ها و مجله‌های گذشته و مقاله‌های قدیمی جمع شده روی میز اشتباه نشود قرار داشت. در تمام قسمت غربی اتاق یک کمد دیواری سراسری بود که از پشت شیشه‌های آن زشتی اشیای زائدی که در اتاق جا نمی‌گرفت و من به زور در آن چپانده بودم توی ذوق می‌زد. به این جهت پس از مدتی تفکر روی آن یک پرده توسی رنگ کلوفت نصب کرده بودیم که تقریبا از سقف تا نزدیک کف اتاق را در آن قسمت می پوشند. ضمناً میز تحریر بزرگ من مانع می شد دیوار رنگ رو رفته پایین کمد به چشم بخورد. می ماند زرع شمالی این اتاق که قسمتی از شرق آن را میز تحریر من پر کرده بود و قسمتی را هم مبله های پای کوتاه کنار در ورودی. روی دیوار این زل چند تابلو یا عکس های مناسب با کار روزنامه نگاری نصب شده بود. هر وقت جای نشستن در اتاقم کم می آمد یک صندلی از اتاقهای دیگر می آوردیم و در زل شمالی می گذاشتیم که تازه وارد ناآشنا که به دیدارم آمده بود روی آن بنشیند. دوستان هیئت تحریریه و سایر همکاران هر وقت با من کار داشتند در فضای وسط اتاق می ایستادند، با هم مشورت یا بحث‌های داغ ادبی سیاسی می کردیم. شاعران و نویسندگان پر جوش و خروش اهل نشستن نبودند. با تعارف من مرد قولاسا از جلو و بوریس به دنبال او وارد شد. مرد کلاهش را برداشت، دست بزرگش را به سوی من دراز کرد که فشردم. تعارف کردم روی یکی از مبل‌ها بنشیند. پشت سر او بوریس با قیافه سرخ و سفید و همیشه خندانش که هیچ شباهتی به ماموران امنیتی شوروی نداشت جلو آمد. او کیف همیشگیش را در دست داشت، با من دست داد و آن مرد را چنین معرفی کرد: رفیق، متاسفانه نامش را فراموش کردم، ولی چون از سالها قبل در مطبوعات غربی خوانده بودم همه افرادی را که سمبل شوروی بودند پوپوف می نامیدند، من هم او را در این خاطره پوپوف معرفی می کنم. رفیق پوپوف، ایشان مشاور مخصوص سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران هستند. من به شوخی گفتم سایوزی سویتسکی سوسیالیستیسک رسپوبلیکی. چند سال قبل که با چند تن از روزنامه نویسان ایرانی سفری نسبتاً طولانی به شوروی کرده بودم، همین بوریس یا به اصطلاح روسی باریس یکی از مهمانداران ما بود. سه هفته مسافرت و معاشرت شبانه روزی سبب شده بود بین ما حالت رسمی از میان برود و یک نوع دوستی و آشنایی آمیخته با شوخی و سر به سر گذاشتن ایجاد شود. چندی بعد باریس به عنوان وابسته مطبوعاتی به ایران آمد و مشغول کار شد. در شوروی که بودیم یکی از اصطلاحاتی که در همه جا مرتباً به گوش ما میخورد، یعنی به خورد ما میدادند، همین اصطلاح سایوزی سویتسکی سوسیالیستیسک رسپوبلیکی بود که از صبح تا شب در مجامع و در تلویزیون با مشتای گره کرده و صدایی بلند مقطع و شعارمانند تکرار می کردن. آن هم غلیظ‌تر از این که نوشتم، چون اصطلاح کامل و روسی آن در آخر هر کلمه حروفی اضافه داشت که نه یاد گرفتم و نه می توانم بنویسم. تازه وارد روی یکی از مبل‌های پای کوتاه نشست. بوریس به علت تنگی جا یا به خاطر احترام گذاشتن به پوپوف صندلی کنار میز مرا انتخاب کرد. او در گذشته همیشه دور از من روی مبل می نشست. هیکل تنومند پوپوف، قیافه جدی پوپوف، سن و سال پوپوف، پارچه گران قیمت لباس او که طبق سنت ماموران شوروی خیلی گشاد و بی‌قواره دوخته شده بود، یقه بزرگ پیراهن سفید او که از سفیدی برق می زد، کراوات قرمز او، به ویژه احترامی که بوریس نسبت به او به جا می آورد، نشان می داد او یکی از شخصیت‌های برجسته شوروی در تهران است. اما چیزی که باعث تعجب من شد این بود که یک کارمند برجسته سفارت شوروی در تهران مشغول خدمت باشد و من او را در مراسم و ضیافت‌ها ندیده باشم، عکسش هم در جراید چاپ نشده باشد. همین باعث شد به فکرم برسد او احتمالاً یکی از ماموران پلیس امنیتی شوروی KGB یا KGB است. در این اندیشه که نمیدانم چند ثانیه یا چند لحظه طول کشید بودم که پوپوف رشته فکرم را پاره کرد. با لهجه فارسی خاص با تلفظ روسها گفت: اتاق کوچک برای کار کردن بهتر از اتاق بزرگ است. و خنده‌ای بر لبانش نقش بست. من هم خنده‌ای کردم و گفتم اینطوری اتاق همیشه خلوت و محیط خودمانی می شود. در این موقع به پوپوف نگاه کردم، دیدم طوری در مبل فرو رفته که زانوهایش به موازات شانه هایش رسیده است. چون متوجه ناراحتی او شدم تقاضا کردم جایش را با بوریس عوض کند. هر دو بلند شدند. بوریس به طرف مبل ها رفت. پوپوف به سوی صندلی ها آمد، ولی به جای آنکه روی صندلی کنار در بنشیند، روی صندلی دوم که به من نزدیک در بود نشست. با خنده گفت: من فکر میکنم مبلهای اتاق را مخصوصا ناراحت انتخاب کرده اید که کسی زیاد مزاحم شما نشود. معلوم میشد آدم باهوشی است. من این نصیحت را از یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی شنیده بودم. او مدیر موفقی بود. همیشه میگفت اگر مبل و صندلی دفتر مدیر روزنامه راحت باشد، افراد بیکار ساعت‌ها می‌نشینند، با حرف‌های نامربوط وقت را تلف می‌کنند. اما مبل و صندلی ناراحت همه را گریزان می‌کند. خواستم این را به پوپوف بگویم، ولی دیدم حوصله حرف زدن ندارم. اما دو عمل دیگر پوپوف باعث شد شک من درباره اینکه او از ماموران امنیتی شوروی است زیادتر شود. یکی نشستن او روی صندلی چسبیده به من بود، در حالی که با رفتن بوریس صندلی اول خالی شده بود و از یک سمت فضای آزاد داشت. او از دور بهتر می توانست مرا ببیند. دلیل دوم آن بود که به محض نشستن روی صندلی گفت: بهتر است در اتاق را ببندید. باز بودن در مانع می شود که کولر اتاق را خنک کند. کولر گازی وصل به پنجره بود. اتاق هم به اندازه کافی خنک بود. آن هم برای مردی که در تابستان هم لباس تیره و کلفت می پوشید. فهمیدم منظور دیگری دارد. اما من در جاهای دیگری هم می بایستی خودم را آماده جوابگویی کنم. در آن سالها ماموران شوروی هر جا می رفتند، عده‌ای از کارمندان ساواک در تعقیب آنها بودند. گفتم: چون اتاق کوچک است، اگر در بسته باشد هوا خفه می شود، اینطوری بهتر است. پوپوف باهوشتر از آن بود که اصرار کند. نگاهی به راهروی خلوت انداخت و گفت: از اوضاع چه خبر؟ مثل اینکه خبرهایی هست. درست تشخیص داده بود. از مدتی قبل در کشور ما خبرهایی بود. اصولا منطقه بحرانی بود. هم در کشور ما و هم در کشورهای همسایه ما اتفاقاتی روی می داد. از اواخر دولت دکتر اقبال، هنگام انتخابات تابستانی، در نیمه دوم حکومت شریف مامی، انتخابات زمستانی و اعتصاب معلمان و در تمام مدت نخست وزیری دکتر علی امینی، اوضاع کشور متشنج بود و اکنون در اوایل دولت امیر اسدالله علم کاملا مشخص بود که تشنجات عمیق‌تری در حال شکل گرفتن است و شاه و دولت از یک سو و مخالفان، گروه‌های مخالف، از سوی دیگر در حال تجهیز قوا هستند. من نمی‌خواستم به این سادگی دستم را پیش یک مأمور امنیتی خارجی باز کنم. گفتم: از خبرهای روزنامه‌ای می‌خواهید یا به قول ژورنالیست‌ها از خبرهای پشت پرده؟ خیلی جدی گفت: خبرهای روزنامه‌ای را همه می‌دانند چه جوری هستند. روزنامه‌ها هیچ وقت خبرهایی را که باید بنویسند نمی‌نویسند. با خنده گفتم: در این صورت چون من هم روزنامه نویس هستم، پس خبر جالبی برای شما ندارم. میماند خبرهای پشت پرده. چون پرده ها هنوز بالا نرفتند، هنوز باید صبر کنیم. بوریس که تا این موقع ساکت بود گفت: شما ژورنالیست ها خیلی سیاست مدار هستید. به شوخی گفتم: سیاست کار شما سفارتی هاست. ما روزنامه نویس های غیر دولتی هر وقت خبر مهمی به دست بیاوریم، هر طور باشد، در گوشه و کنار مجله چاپ میکنیم. پس وقتی از این نوع خبرها چاپ نمیشود، دلیل آن است که خبر مهمی نیست. پوپوف که دستهایش را روی میز تحریر من گذاشته بود، ناگهان تنهش را به سوی من که برای آنکه مجبور نشوم بلند حرف بزنم صورتم را به طرف او گردانده بودم نزدیک کرد و با صدایی آهسته تر از معمول گفت: مثلا میخواهید بگویید اطلاع ندارید که اعلی حضرت قصد دارند رئیس جمهور کشور بشوند؟ از شنیدن این حرف یکه خوردم. از عجیبترین خبرهایی بود که تا آن زمان شنیده بودم. ولی 10 سال مدیری و سردبیری مجله و برخورد با انواع مختلف مأموران و روزنامه نگاران خارجی به من آموخته بود به این سادگی دست خودم را باز نکنم. درست در لحظه‌ای که قصد داشتم بگویم نه من اصلا چنین خبری نشنیدم، نفهمیدم چرا این احساس به من دست داد که خودم را یک روزنامه نگار آشنا به مسائل کشور که وارد به همه جریانات است نشان بدهم. به این سبب خیلی آهسته جواب دادم: شما از این خبر چطور آگاه شدید؟ این جزء اخبار تاپ سیکرت است. فقط عده بسیار کمی در کشور از آن اطلاع دارند. الان هم که شما از اینجا بیرون می روید، یادتان باشد در این باره نه شما با من حرفی زده اید، نه من به شما چیزی گفتم. و آنن به فکرم رسید شاه طی حدود 20 سال سلطنت با قوام السلطنه، با سپه بود رزمارا، با دکتر مصدق، با سپه بود زاهدی و با دکتر امینی مبارزه کرده تا سلطنت را در خانوادهش حفظ کند. حالا خودش بیاید و با دست خودش تاج سلطنت را از سرش بردارد، کلاه سرش بگذارد، بشود رئیس جمهور کوتاه مدت مملکت. باز پوپوف به صحبت آمد. این بار کلش را کاملا به سر من چسبانده بود. آهسته تر گفت: شما با همه رجال کشور دوستی دارید؟ گفتم: دوستی من با آنها همان قدر است که روزنامه نویس های دیگر دارند. بی توجه به سخن من گفت: شما با دکتر اقبال نزدیک بودید، با دکتر امینی دوست بودید، با آقای علم نخست وزیر از قدیم مراوده داشتید، با خیلی از وزیران ارتباط دارید. میل دارم بدانید که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به خاطر همسایگی و روابط دیرین تاریخی با ایران عمیقاً طرفدار اصلاحات ارضی، اصلاحات اجتماعی و هر نوع پیشرفت و تحول در کشور شماست. رهبری ما هم تا کنون بارها نظر موافق خود را در این باره اعلام داشته. من امروز به ملاقات شما آمدم تا به شما اعلام بکنم به هر طریق که صلاح می‌دانید نظر موافق ما را مخصوصاً در این باره به اطلاع دوستان و آشنایان قابل اعتمادتان برسانید و اطمینان بدهید هر تصمیمی که اعلی حضرت در این مورد و نظایر آن بگیرند مورد تایید ماست و با همه امکانات خود از آن طرفداری خواهیم کرد. عجب ماجرایی. یک کلمه گفتم از این خبر اطلاع دارم، مأمور پیغام رسانی یک خبر سری در سطح بالای کشور شدم، آن هم درباره چنین موضوعی که حتی تلفظ آن ممکن بود باعث گرفتاری و اعدام شود، چه رسد به پیشنهاد آن. ولی هرچه بود تا اینجا آمده بودم و نمیتوانستم بلافاصله خودم را در این زمینه بی اطلاع و بی اثر معرفی کنم. نمیدانم چطور شد به ذهنم رسید، گفتم: البته ما روزنامه نگارهای ایران همیشه طرفدار دوستی صمیمانه و احترام متقابل میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده ایم، ولی باید این را هم بدانید که موضوع خیلی حساس و حیاتی است. در گذشته در ایران همیشه نسبت به جمهوری حساسیت وجود داشته، باید در گفتن آن محتاط بود. پوپوف حرفم را قطع کرد: میدانم من تاریخ شما را، خصوصا تاریخ معاصر ایران را با دقت خواندم. از قوقای جمهوریت سردار سپه و مخالفت آیت الله مدرس و دیگران اطلاع دارم، ولی اکنون زمان با گذشته فرق کرده. در آن زمان در تمام دنیا حتی 20 کشور جمهوری وجود نداشت، اما امروز کشورهای پادشاهی از انگشتان دست تجاوز نمی کنند. حتما شنیده اید پرنس سیهانوک پادشاه کامبوج شخصا و داوطلبانه از سلطنت کنارگیری کرد و خودش را رئیس جمهور اعلام کرد. ما خبر داریم از وقتی چنین تصمیمی گرفتند محبوبیت ایشان در میان مردم خیلی زیاد شده است. من از ماجرای نوردون سیانوک اطلاع داشتم. او موجود عجیبی بود و هنوز هم هست. حتی به یاد می آورم در همان سالها گزارشی درباره او در مجله سپید و سیاه چاپ کرده بودم که در عین حال که رئیس جمهور یا پادشاه کشورش بود رهبری یک ارکستر را هم به عهده داشت که خودش نمی دانم ترومپت یا جاز می زد و برای مردم کشورش کنسرت می داد. علاوه بر آن کاپیتان یک تیم، به یاد نمی آورم بسکتبال یا چه چیز دیگر. در کشورش هم بود، در خیابان‌ها دوچرخه سوار می‌شد یا مسابقه دو می‌داد. تا حال هم که سال 1376 خورشیدی برابر 1997 میلادی است، چند بار از سلطنت خلع شده، دوباره پادشاه شده، نخست وزیر شده، بعد رئیس جمهور شده و اکنون به عنوان پادشاه کامبوج در چین زندگی می کند تا فردا چه شود و چه کند. ولی او با شاه فرق داشت. دقایقی به فکر فرو رفتم. لابد پوپوف فکر می کرد در این اندیشه هستم که پیغام را به چه کسی برسانم تا زودتر به منبع اصلی برسد. اما من در این اندیشه بودم که چگونه خود را از شر پوپوف و پیغامی که داده بود و بیان آن امکان داشت در میان مقامات پرسوء ظن امنیتی برایم گرفتاری ایجاد کند نجات دهم. رئیس جمهور شدن شاه هرچه بود به طور مسلم به نفع سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی تمام می شد، چون طبق اصول دیالکتیک تاریخی از کمون اولیه تا رسیدن به سوسیالیسم جمهوری یک قدم نزدیکتر از پادشاهی به هدف نهایی بود. بهتر دیدم فعلا این جلسه را به نوعی تمام کنم، بعد برای نجات از شر آنها راهی پیدا کنم. به این سبب در پاسخ پوپوف گفتم: تاواریش پوپوف، من به عنوان یک روزنامه نویس ایرانی از علاقمندی شما به وطنم و مصالح عالیه مملکت تشکر می کنم، اما این را هم بگویم که شخص خودم در این زمینه اختیار هیچ نوع اعمال نظر و تصمیم گیری ندارم. تنها کاری که از دست من برمی آید این است پیغامی را که به من گفتید به عنوان دوست هر دو کشور به مقاماتی که با آنها آشنایی دارم برسانم. پوپوف خوشحال شد. بوریس خوشحال شد. بوریس با جملاتی طولانی از من تشکر کرد. پوپوف خیلی کوتاه جواب داد: ما هم همین را می‌خواستیم. علاقمند بودیم نظر موافق ما به جاهایی رسانده شود که باید برسد. آنگاه آن دو بعد از نزدیک یک ساعت که در اتاق من بودند بلند شدند، خداحافظی کردند، رفتند و من نفس راحتی کشیدم و توی صندلی ولو شدم. تازه دقایقی بعد از رفتن اینها بود که متوجه عظمت خطر شدم. می‌دانستم از ساعتی که به دفتر من آمده بودند کسانی در پایین انتظار آنها را می‌کشیدند و اکنون که رفتند به تعقیب آنها خواهند پرداخت. ولی چون کارهای مجله به خاطر حضور مهمانان ناخوانده به تأخیر افتاده بود، مانند رساندن مقاله به چاپخانه، دیدن صفحه‌های بسته شده و فرم‌های چاپ شده، کمی بعد ماجرا را به دست فراموشی سپردم. شب بیخوابی به سرم زد. یک بار دیگر ماجرا را مرور کردم. دیدم همه به خاطر این رویداد که در یک لحظه به جای آن که به پوپوف بگویم از آن جریان خبر ندارم، بی سبب گفتم خبر دارم و این خودخواهی بیجا مرا دچار گرفتاری کرد. اما بعد به فکرم رسید به فرض آن که می گفتم نمی دانم، در اصل مسئله تغییری حاصل نمی شد. با شنیدن سخنان پوپوف من از خبری اطلاع یافته بودم که نمی بایستی از آن اطلاع داشته باشم. اگر به هیچ کس هم نمی گفتم، وقتی ماجرا برملا می شد سازمان امنیت از من بازخواست می کرد چرا جریان مذاکرات و حرفای خودم با پوپوف را به آنها اطلاع ندادم. آنها تشنه این نوع خبرها بودند. حال فرض کنیم من صداقت وطنی به خرج می دادم و خودم داوطلبانه جریان ملاقات را به مقامات بالای امنیتی می گفتم، آن وقت ببینم چه اتفاقی می افتاد. در آن سالها من به عنوان یک روزنامه نویس، مانند همه روزنامه نویس های آن زمان، به نوعی با سازمان امنیت در رابطه بودم. یعنی هر روز آنها به ما می گفتند چه ننویسیم و ما آنها را نمی نوشتیم، وگر می شد نوشت. آنها به ما می گفتند چه بنویسیم و ما می نوشتیم، مگر میشد ننوشت. با این ارتباط مداوم طبیعی بود آنها از من انتظار داشته باشند این جریان را به اطلاع آنها برسانم. من آن زمان زیاد به سینما می رفتم. فیلم های جاسوسی هم زیاد می دیدم. در چنین مواقعی سازمان های امنیتی از طرف می خواهند نقش جاسوس دو جانبه را بازی کنند. خبرهایی بدهد و خبرهایی بگیرد. این نقش برای یک فرد ماجراجو ممکن است جالب باشد. حتی امتیازهایی هم برایش داشته باشد. ولی مسئله اینجا بود که من اصلا آدم ماجراجویی نبودم. هیچ گونه جاه طلبی سیاسی هم نداشتم که در مقابل خدمت معامله کنم. پس جز گرفتاری نتیجه‌ای نمی بردم. آمدیم، من به سازمانی ها چیزی نمی گفتم. آیا آنها از من نمی پرسیدند آن دو نفر حدود 2 ساعت در دفتر شما چه می کردند، چه می گفتند؟ البته 2 ساعت نشد، ولی حتما به نظر منتظران از آن هم زیادتر رسیده بود. در ضمن بزرگ کردن کارها وظیفه امنیتی هاست. در این صورت اگر می گفتم ماجرای جاسوسی دو جانبه پیش می آمد. اگر نمی گفتم از کجا معلوم آنها در اتاق من نوار یا فرستنده نصب نکرده بودند. در آن زمان شایعات در این باره زیاد بود. پس در هر دو صورت از ماجرا مطلع می شد. بعد از مدتی تفکر، چرتکه زدن و نتیجه ی هر وضع و حالت را محاسبه کردن به این نتیجه رسیدم تا وقتی که کسی از جریان مطلع نشده، در آن موقع آنقدر در مملکت حادثه زیاد بود که امکان داشت زیاد پاپه ما روزنامه‌نگاران نشوند و از بابت ملاقات طولانی 2 روز برایم مزاحمت ایجاد نکنند. ملاقات کوتاه با وابسته های مطبوعاتی بلوک شرق زیاد داشت. از اساس بیا مرا بگیر خودداری کنم و خودم را برای آنچه پیش نیامده و ممکن است اصلا پیش نیاید ناراحت نکنم. در مورد پوپوف و بوریس هم به این نتیجه رسیدم که چند روزی آنها را به عنوان آنکه فرد مورد نظر را ندیده هم سر بگردانم تا راهی هم برای کوبیدن سر آنها به طاق پیدا کنم. فکر خوبی بود، ظاهراً منطقی و اساسی. با این تفکرات غلطی زدم و تصمیم گرفتم فعلا شب را راحت بخوابم تا بعد. اما با این جریانات جاسوسی، آن هم بین دو کشوری که به هم سوء زن داشتند، مگر میشد خوابید؟ ناگهان خاطره ای از سالهای گذشته به یادم آمد که فکرم را مشوش تر کرد. اوایل دولت دکتر اقبال بود. سرلشکر تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، با حفظ ریاست بر لشکر 2 زرهی و اختیارات فوق‌العاده، قدرتمندترین مرد کشور به شمار می آمد. همه رجال کشور تلاش می کردند به او نزدیک شوند، اما بختیار فقط با یک عده محدود درباره مسائل سیاسی صحبت می کرد. بعضی از رجال دوست و عده‌ای کمی از روزنامه نویس ها. اتفاقا آن روز من یکی از این روزنامه نویس ها بودم که از آن ماجرا مطلع شدم. خب آقای امید، اجازه بدید دیگه بقیه این مطلب رو، چون رسیدیم سر یک بخش جداگانه، بذاریم برای فردا.
هیچ اشکال نداره، در خدمتتون هستم. خواهش
می‌کنم. قربان شما. روز شما و شنوندگان عزیزتون بخیر. تا فردا که ادامه بدیم مطلب پوپوف رو.
بسیار سپاسگزارم. قربان شما. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.